سمت تولید مثلا تو امسال تو سال جهش تولیدم هست که ما انشالله بتونیم یواش یواش از حالت صادر کننده نفت به صادر کننده حالا چه فرآورده های سوختی چه فرآورده های پتروشیمی نفتی حرکت کنیم تو این زمینه.
باشه ممنونم. وایسید آقای اکبری، آقای دکتر رضاخان ارتباطمون برقرار شد. صدای ما رو دارید آقای رضاخان؟
بله، من فقط این توضیح رو بدم چون در جاده هستم خارج شهر.
آقا خیلی مراقب باشید، پشت فرمون که نیستین که.
نه نه.
خب پس. خب ما پس خیلی هم زمان وقت شما رو نگیریم، ممکنه باز قطع و وصل بشه. جملات پایانیتون رو بفرمایید که بعد دیگه با شما خدافظی کنیم. نمیست که دیگه ارتباطمون کاملا برقرار نمیشه. خیلی خب، ما همینجا نیابتا از آقای دکتر رضاخان عزیز خداحافظی میکنیم. انشالله که سفرشون هم به خیر و خوشی به مقصد برسن و تا پایان برنامه که چیزی حدود 7-8 دقیقه فرصت داریم رو با آقای دکتر اکبری ادامه میدیم. خب آقای دکتر اکبری عزیز، تبدیل کردن نفت خام به فراورده ها پیش نیازهایی رو میخواد، از جمله تکنولوژی. خیلی گفته شده بود ما خیلی سالا میکنم میخواستیم بکنیم، اما سرمایه گذار خارجی و تکنولوژی لازم برای تبدیل این محصول خام به یک محصول با کیفیت رو بعضی معتقد ما در کشورمون نداریم. نظرتون چیه؟
ببینید، ما که همیشه هر زمان بحث پتروپالایشگاه میشد عامل محسوس من داره سرمایه میدونستن، یعنی حتی بخش خصوصی هم که میخواست درگیر بشه میگه ما تکنولوژی رو بالاخره به هر طریقی هست میاریم. همین الان پالایشگاه ستاره خلیجی فارس بالاخره تو دوران تحریم ساخته شد دیگه.
آره.
غیر از اینه تکنولوژی از کجا اومد؟ حالا بخشش داخلی بود بخشش خارجی بود، ولی آورده شده بود و راه اندازی شد.
ولی مثلا سر قضیه پارس جنوبی و توتال و شل و اینا که می‌خواستن بیان همش صحبت تکنولوژی بود، یعنی
میگفتن من اینو قائلم آقای، چون رویکرد وزارت اینا حقیقتا از ابتدا تو پارس جنوبی مثلا فاز 11 و بحث توتال نبود که با داخل کار کنه. اگر روز اول هم همین نگاهی که تو پالایشگاه ستاره خلیج فارس بود تو توسعه پارس جنوبی هم ما داشتیم مثلا تو فاز 11 و نگاهمون خیلی به توتال نبود، اون زمان هم بودن سازندگان داخلی که یواش یواش میشد اونا رو درگیر کرد. خب بالاخره حالا یه رویکرد بود تو وزارت نفت که اون زمان می‌خواستن حتما شرکت توتال درگیر بشه، یا یعنی شرکت های خارجی رو درگیر کنن و فضا رو تون فضای پس و برجام شما باید در نظر بگیرید. خیلی نمیشه روی این موضوع، ولی خب بالاخره حداقل اینکه ما شرکت موفق داشتیم تو این زمینه که متناسب با در واقع اعتمادی که به ساخت داخل و توان داخل کردیم جواب گرفتیم و روی زمین هست و الان هم هست. حالا با همه کم و کاستی من قبول دارم تا آخر که کار انجام میده تاخیر پروژه داریم، مدیریت پروژه‌مون ضعف داره، پروژه گرونتر در میاد، ولی الان یه چیزی رو زمین داریم بیاد
تا بازدهیش هم کمتره دکتر، درسته؟ یعنی ما نرخ برداشتمون از ذخایرمون هم کمتر از اون تکنولوژیای روزه.
حالا اینو قابل بحث نمیشه لزوما یه نسخه واحد چیز. من به نظرم اگر ما توان مدیریت پروژه‌ای و توان کارفرمایی رو ارتقا بدیم این مشکل هم حل خواهد شد.
درست.
ولی باید قبول کنیم که درگیر این موضوع بشیم. ما از اول این صورت مسئله رو بعضی موقع اصلا تعریف نمی‌کنیم. مثلا مشکلی تو پارس جنوبی اصلا تعریفش نکردن، گفتن نیاز نیست بلان تو پارس جنوبی. داخلی ها حداقل مثلا تو حوزه بحث فشار افزایی و افزایش فشار کمپرسورها در داخل بشن. خب از اول این باکس برای خارجی تعریف کرده بودیم. وگرنه اگر یا مثلا پالایشگاهی که ما ساختیم یه زمان اعتماد کردیم گفتیم داخلی بیاد درگیر بشه روی این موضوع، ولی این بحثی که دارن میکنن همیشه بحث سرمایه گذاران خارجی، بحث پتروپالایشگاه ها موردی که بوده به عنوان پارامتر کنترلی بحث سرمایه رو مطرح میکردن. یعنی میگفتن چون پول نیست ما نمیتونیم تکنولوژی هم بیاریم، چون پول نیست نمیتونیم بریم بحث مدیریت پروژه اونم به موقع باشه. ولی شما الان نگاه میکنید بورس حداقل توی فروردین ما مقدار حجم معاملاتی که بوده به اندازه کل سال 97 بوده، به اندازه 5 ماه سال 98 بوده. حجم نقدینگی اصلا حجم قابل توجهی، حداقل ما برای خود همین بورس هم که شده بخوایم جلوگیری کنیم از اینکه در واقع سهام‌ها به صورت حبابی بره بالا و رو سهام‌های محدود معاملات انجام بشه، باید شروع کنیم که این نقدینگی رو به سمت صنایع نفت و گاز مخصوصا تو حوزه حالا
پایین دست و زنجیره داره
ببریم. حداقل ما یه چیزی هولوش 500 هزار میلیارد تومان قابلیت جذب سرمایه داریم، یعنی یه چیزی حدود یک چهارم نقدینگی که الان حجم حالا بازار بورس ما هست و ما همین الان فقط تو پالایشگاه میتونن به خودشون جذب کنن. یعنی ببینید چه سرچه قابلیت جذب عظیمی تو اینجا وجود داره و چه پتانسیلی تو جذب سرمایه الان وجود داره و کاملا میتونه فضای بورس رو به سمتی ببره که ما نقدینگی رو به سمت تولید ببریم. یعنی نقدینگی توی بورس هم یا صرفا سر سفته بازی روی سهام‌های حالا سوری نشه و به صورت در واقع دیر واقعی باعث رشد حبابی سهام‌ها نشه، اتفاقا اون بره جایی که باید پول بشینه و هدفش این بوده که به سمت تولید حرکت کنه.
خب.
حالا غیر از این بخش خود صنعت نفت و گاز ما تقریبا این چیز روش 200 میلیارد دلار ظرفیت سرمایه‌گذاری داره که اگر ما بخوایم اینو تو فضای کشور الان معادل سازی کنیم، معادل کل نقدینگی که الان تو کشور هست و ما فقط قسمت نفت و گاز بتونه به خودش جذب کنه. خب اگر یه سیاست گذاری درست تو این قضیه بشه، یه برنامه‌ریزی درست بشه، مثلا توی این بحث درگیر کردن سرمایه‌های بورس و حوزه نفت و گاز، حالا یک بازیگرایی هم هستن مثل خود بانک مرکزی، مثل خود سازمان بورس، که باید یه جایی اعتماد خاطرایی ایجاد کنن که مردم، حالا تازه الان با این شرایطی که اومده مردم خودشون دارن خودجوش به این زمینه وارد میشن، ولی حداقل این فضا ایجاد بشه که این زمینه درست. که به این سمت حرکت کنیم، به نظر من بخش صنعت نفت و گاز میتونه یه موتور محرکی توی جذب سرمایه برای
یه اشکالی این وسط وجود داره. اونم اینه که این پتروپالایشگاه‌ها تا به بهره برداری برسن حداقل 3 سال و بعضن تا مثلا 7 8 سال طول میکشه. مشکل کسری بودجه سال 99 دولت رو حل نمیکنه.
خب حالا این هدفتون باید تعیین کنه. اگر هدفتون بحث تولید و جهش تولید تو بخش صنایع نفت و گاز، این یه موضوعه. بعد بحث کسری بودجه دولت رو میتونید شما تو بحث ارزهای اولیه‌ای که داره الان دولت انجام میده دنبال کنید. یه بخش قابل توجهی از سرمایه‌ها رو به تامین واگذاری شخصا که اتفاق افتاد، یا شرکتی که الان توی سطح واگذاری هست، یا های بحثی صندوق ETF در واقع داره دنبال میشه، اونم یه بخش قابل توجهی هست که دولت میتونه از اونجا جذب سرمایه کنه، حداقل برای نیاز فعلیش که میخواد برطرف کنه.
بسیار خب. خب خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر اکبری که در گفتگو ما شرکت کردید. ممنونم،
خواهش میکنم.
خدا حافظ شما. ما خیلی ممنونم، دیگه خیلی هم زمان نداریم. آخرین جملات آقای حجازیان رو هم بشنویم و بعد هم خداحافظ میکنیم.
در فضای جهانی شدن اقتصاد، بهره‌گیری از مؤلفه‌های جهانی در افزایش ظرفیت تولید، خلاقیت و نوآوری و دستیابی به ارزش افزوده تأثیر چشمگیری دارد. در فضای کنونی، اقتصاد و شیوه‌های تولیدی که نتواند برای بازارهای جهانی تولید کنه و دغدغه‌های کسب سهمی از تجارت جهانی رو نداشته باشه، نمیتونه به بهره‌وری و انباشت چندانی در داخل برسه.
بسیار خب، خیلی ممنونم، متشکرم. از شما شنوندگان عزیز هم تشکر میکنم. بحث کاهش قیمت نفت و رسیدن اون به منفی 37 و این عددا بحث خیلی پیچیده ایه، یعنی هم ابعاد بین المللی داره هم ابعاد داخلی داره. سعی کردیم امروز یه مروری روی ماجرا داشته باشیم. امیدوارم دولت از این فرصت یه استفاده خوب بکنه. خیلی خطر بزرگیه کسری بودجه، اما میشه ازش خوب هم استفاده کرد. ممنون و متشکرم از همراهیتون با برنامه امروز. وقتتون بخیر و خداحافظ.
خب دوستان عزیز شنونده، خیلی متشکریم از همراهیتون با برنامه های رادیو گفتگو. گفتگوی اقتصادی رو شنیدید، امیدوار هستیم این برنامه مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. بخش دوم برنامه های امروز رادیو گفتگو رو میشنوید. تا ساعت 22 همراه با شما خواهیم بود. هر ایرانی یک شهروند مسئول است. همراهان عزیز رادیو گفتگو به اطلاع شما می‌رساند با توجه به ضرورت رعایت کنترل اپیدمی بیماری کرونا ویروس و رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط مراکز عمومی و اصناف تجاری پرتردد، به خصوص جایگاه‌های سوخت، فروشگاه‌های بزرگ و نانوایی‌ها، ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و قوه قضاییه با راه اندازی سامانه جامع اطلاعات مردمی تحت عنوان سجام و سامانه پیامکی 3129 اقدام به اجرای طرح مشترک شهروند مسئول نموده است و آماده دریافت گزارش های مردمی به منظور برخورد با متخلفان احتمالی است. شما هموطنان عزیز می توانید در صورتی که شاهد تخلفی در مراکز عمومی و اصناف تجاری پرتردد بودید، آن را از طریق سامانه جامع اطلاعات به نشانی اینترنتی sajam.scpd.ir و یا از طریق سامانه پیام کوتاه 3129 اطلاع دهید. این سامانه آماده رسیدگی به گزارش‌های شما شهروندان مسئول در سر تا سر کشور است.
شهروند مسئول، حامی سلامت. به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و ثبت تخلفات این حوزه، سامانه جامع ارتباط مردمی موسوم به سجام آماده دریافت گزارش تخلفات این حوزه است. شما شهروندان گرامی می توانید گزارش تخلفاتی از قبیل احتکار لوازم بهداشتی، گرانفروشی و توزیع غیرقانونی محصولات بهداشتی و یا عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشت محیطی در جایگاه‌های عرضه سوخت، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نانوایی‌ها را از طریق این سامانه به آدرس sajam.scpd.ir و یا شماره پیامکی 3129 ارسال کنید. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با مشارکت ستاد ملی مبارزه با کرونا.
خب دوستان عزیز شنونده، خیلی متشکریم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو گفتگو، در خدمتتون هستیم در بخش دوم برنامه‌ها. و اما همینک ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای آمری از گروه جهادی شهدای شاهرود، اصناف میوه و تربار که از 14 اسفند 98 فعالیت جهادی خودشون رو در زمینه تأمین بسته‌های میوه برای بیمارستان‌های شاهرود، خانوارهای کمیته امداد و بهزیستی در بحبوحه شیوع ویروس کرونا آغاز کردند و همچنان به فعالیت خودشون ادامه میدن. جناب آقای آمری، خدمتتون سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم.
سلام، عرض ادب دارم خدمت شما عزیزان و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم آقای آمری، بفرمایید فعالیت های خودتون رو با چه هدفی آغاز کردید و اینکه چه فعالیت هایی رو داشتید، بفرمایید برای شنوندگان عزیز.
بله، گروه جهادی شهدای شاهرود واقع در میدان میوه و تربار شاهرود فعالیت خودش رو با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه، نیازمندان و زحمتکشان به هر حال جامعه که در طول همه بحران ها کمک میکنن به مردم و هدفشون به هر حال انسان ها و سلامت جامعه است، ما هم در این راسته به هر حال قدم کوچکی در گروه میدون بار شاهرود همکارانمون دست هم دادیم و به هر حال قدم های اندکی حالا هر چقدر که تونستیم برمیداریم و در رابطه با کمک هایی میتونیم در خدمت به هر حال همشهریان عزیزمون باشیم.
بله، خیلی متشکرم آقای آمری. با توجه به شیوع ویروس کرونا در حالا شهر شاهرود، حالا استان سمنان و اینکه بسته هایی که شما تهیه میکنید، آیا نکات بهداشتی رو هم طبیعتاً شما رعایت میکنید؟ در این زمینه به بیمارستان ها و بیماران کرونایی چه میزان کمک شده و چقدر تاثیرگذار بوده؟
خب ابتدا ما در رابطه با کمک به نیازمندان اقدامایی که انجام میدیم در طول سال، در ماه حداقل ما تقریبا 20 خانوار رو تحت پوشش قرار میدیم و هر خانوار رو به هر حال به مبلغی در حدود 5 میلیون تومان در سال ما برای از طرف میدان بار بسته حمایتی تعیین می‌کنیم، در خانه‌های نیازمندان تحویل میدیم و در قسمت کمک های به هر حال بهداشتی و در شروع کرونا که اتفاقاتی که افتاده، ما هم مثل بقیه جامعه ایرانی که به هر حال جهادی عمل کردن، ما هم وارد به هر حال کمک هایی شدیم در قسمت توزیع ماسک در سطح شهر. همکاران ما هم به هر حال قدم هایی برداشتن و ماسک هایی توزیع کردن. در شب میلاد امام زمان همه همکاران ما هم به جامعه اومدن و در سطح خیابان ماسک توزیع کردن. در قسمت به هر حال میوه و تربار ما هم متناسب با شغل خودمون به هر حال حرکتی انجام دادیم. خواستیم به هر حال یک کمکی به کادر درمان که خیلی زحمت کشیدن و خیلی هم زحمت میکشن،
خدا قوت بده به شما.
بله، و به هر حال مریضای کرونایی که روی تختای بیمارستان اصلا دستشون کوتاه بود، ما هم بتونیم یک نقشی داشته باشیم. مقداری پرتقال و سیب و هویج اینا تهیه کردیم و به بیمارستان‌های شاهرود تحویل دادیم. البته قصد ما این نبود که به هر حال اینا از طریق رسانه معرفی کنیم که برای این کار انجام شده، ولی ما هم قدمی برداشتیم و مقدار تقریبا 7 میلیون تومان به تحویل بیمارستان دادیم. بعد از طریق اتحادیه‌های زیر رفتمون هم به هر حال اتحادیه خیاطامون و اتحادیه‌های تولید کنندگان پوشاکمون هم تونستیم وارد عرضه شدیم و روزانه در حدود 7-8 هزار ماسک تولید و در سطح جامعه به طور رایگان تولید کردیم.
بله خیلی متشکرم. اینجا یه تقدیر و تشکر داره از گروه جهادی شما. آقای عامری بفرمایید تا چه زمان به این فعالیت خودتون ادامه میدید و آیا اون رو بست و گسترش هم خواهید داد با توجه به اینکه در زمینه‌های مختلف و متعدد از جمله تهیه ماسک و حالا احتمالاً دستکش های یک بار مصرف و توزیع اون هم فعالیت دارید، بفرمایید تا چه زمان فعالیت خودتون رو ادامه خواهید داد؟
در بوبه ویروس کرونا اتفاقاتی که افتاده اقشار مختلف آسیب دیدن، خصوصا اصناف. خب چون کار ما هم صنفیه، ولی ما شغلمون به طور اصولی که اعلام شد از اقشاری بودیم که میتونستیم کاسبی کنیم و درآمد داشته باشیم و همکاران ما کمترین آسیب رو توی این حوزه دیدن. به خودمون دیدیم که به هر حال باید وارد بشیم به اصنافی که آسیب دیدن، انشاءالله باید کمک کنیم. الان هم داریم بسته‌های حمایتی ایجاد میکنیم برای اصنافی که بیشترین آسیب رو توی این وضعیت دیدن. برای اصناف ما توی این قصه خیلی ضربه خوردن، آرایشگرای ما و پوشاک ما، نمیدونم، خلاصه خیلی از صنفای ما که به هر حال الان هم هنوز باز نشدن و با اجاره های سنگین با به هر حال بدون درآمد مشکلات معیشتی که دارن. ما هم به هر حال به نوعی چون کاسبی ما به هر حال ما آزادتر بودیم، هرچند ما هم به هر حال از نظر کاسبی با وضعیت بحرانی ویروس کرونا که به هر حال معیشت مردم تحت تاثیر قرار داده، به هر حال از نظر برای ما هم یه سری درد سر داشته، ولی به خودمون دیدیم که حتما وارد بشیم و بتونیم بخشاری که از کسبه ما هم آسیب دیدن یه کمکی کنیم. بسته‌های حمایتی داریم در قالب 300-400 هزار تومانی آماده میکنیم که به کسبه بیشتر آسیب دیده شما برسونیم.
بله خیلی متشکرم جناب آقای عامری عزیز از گروه جهادی شهدای شاهرود. به هر حال زحمات شما پاداش و اجر الهی داره. شما رو به خداوند بزرگ می سپارم و از شما تشکر می کنیم.
خیلی متشکرم. سلامت باشین انشالله. این بلا از مملکت ما انشالله هر چه زودتر رخ برونده و بره انشالله.
انشالله. خیلی ممنون. شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. خب دوستان عزیز، شنونده صحبت‌های جناب آقای عامری رو شنیدید از گروه جهادی شهدای شاهرود، اصناف میوه و تربار که به هر حال زحمات بسیاری در تأمین و توزیع میوه و بسته‌های حمایتی از خانواده‌های مستمند و بهزیستی و همطور بیماران کرونایی، به هر حال دستکش‌های یک بار مصرف و ماسک در میان اقشار مختلف مردم و به خصوص اقشار ضعیف در شهرستان شاهرود کشیدن. خب شنوندگان عزیز و گرامی، با ما همراه باشید. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. سامانه پیام کوتاه 301035 و تلفن 2786-1035 در اختیار شماست. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، در خدمتتون هستیم از تهران، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. نحوه شرکت در مسابقه روزانه رادیو نمای گفتگو رو خدمتتون عرض کنم. هر روز برای شما مخاطبان و همراهان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو مسابقه ای طراحی شده که فقط از طریق رادیو نمای شبکه قابل دیدنه. لطفاً تلویزیون خودتون رو روشن کنید و توی همون کانال های سیما کانال 212 رو پیدا کنید. این صفحاتی که مشاهده می کنید رادیو نمایی گفتگو هست و الان مسابقه ما همطور که مشاهده می کنید زیرنویس میشه. شما پاسخ مسابقه رو که یک سوال چهار گزینه‌ای است برای ما به شماره 30010-35 پیامک کنید و برنده مسابقه ما بشید. از میان کسانی که پاسخ صحیح رو ارسال میکنند به 3 نفر به قید قرعه هدیه‌ای اهدا خواهد شد. اسامی برندگان هم از همین رادیو نمای گفتگو اعلام میشه. امیدوار هستیم شما برنده مسابقه روزانه ما در رادیو گفتگو باشید.
تو که بالا بلند بالا بلند بالا زنی، تو که شیرین لب و عشق آفرین عشق آفرین، تو که بالا بلند بالا بلند بالا زنی، تو که شیرین لب و عشق آفرین عشق آفرین، در آب لبهای افسرده، در آب لبهای افسرده، چه داری چه داری، در آب دل غیر شور آشه، در آب دل غیر شور آشه، چه داری چه داری. چه داری چه داری، چه داری چه داری.
شنوندگان عزیز و گرامی، در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو میان برنامه پندانه تقدیم به شما میشه. حکایت‌های گلستان سعدی.
منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه. پندانه، سیری در کهن حکایت‌های ادب پارسی به روایت مهدی امین فروغی. جوانی چوست لطیف خندان شیرین زبان در حلقه عشرت ما بود که در دلش از هیچ نوع غم نیامدی و لب از خنده فراهم. روزگاری برآمد که اتفاق ملاقات نیفتاد، بعد از آن دیدمش زن خواسته و فرزندان خواسته و بیخ نشاطش بریده و گل هوس پژمریده. پرسیدمش چگونه ای و چه حالت است؟ گفت تا کودکان بیاوردم دگر کودکی نکردم. مازس با و شیب و غیر لمتی و کفا به تغییر زمان نویرا. یعنی چگونه جوانی کنم در حالی که پیری مویم را سپید کرده است؟ به راستی که ورق گردانی لیل و نهار برای موعظه آدمی کافی است. چون پیر شدی ز کودکی دست بدار، بازی و ظرافت به جوانان بگذار. طرب نوجوان ز پیر مجوی که دگر ناید آب رفته به جوی. زر را چون رسید وقت درو نخرامد چنان که سبزه نو. دور جوانی بشد از دست من، آه و دریغ آن زمن دلفروز. دور جوانی بشد از دست من، آه و دریغ آن زمن دلفروز. قوت سرپنجه شیری برفت، راضیم اکنون به پنیری چو یوز. پیرزنی موی سیه کرده بود، گفتمش ای مامک دیرین روز. موی به تلبیس سیه کرده گیر، راست نخواهد شدن این پشت کوز. موی به تلبیس سیه کرده گیر، راست نخواهد شدن این پشت کوز.
شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو هستید، در خدمت شما گرامیان هستیم. به ساعت 16 رسیدیم. در این لحظه برنامه بی‌قاب بی‌نقاب تقدیم به شما میشه. امنیت سایبری در
سطح ملی.
هر چی میخوان بگن و هر چی میخوان انتقاد کنن، انتقاد غیر توطئه است.